یا لقاء الله درفشان شد، یعنی کلامش مثل گوهر بود، از کلامش گوهر میبارید، گشت او شیر خدا در مرج جان. مرج به معنی مرز و صحرا و دشت و مرغزاره. این کلمه مرز و مرغ و مرغزار با مرج هم معناست، یعنی مرج هموناست. و هندی ها هم در سانسکریت میگن، در زبان هندی بهش میگن مارگ. کسانی که دهلی رفتن دیدن در خیابونا مثلا منویسه تیلگ مارگ، یعنی همون خیابان، مرز، مرغ، مرج. میگوید که علی مرتضی در مرج جان شیر خدا شده بود، در مرغزار روح امیرالمومنین شیر خدا بود. جنید از جند او دیدان مدد، خود مقاماتش فزون شد از عدد. حالا بعد از این که چهار خلیفه رو ذکر میکنه، میاد سراغ صوفیه بزرگ، سراغ عرفای مشهور. در اینجا جنید و بایزید و معروف کرخی و ابراهیم ادهم و شقیق بلخی رو یاد میکنه در پنج بیت. در چهار بیت خلفای اربعه رو ذکر کرد، در پنج بیت این صوفیه مشهور قبل از خودش رو. در باب جنید میگوید چون جنید از جند او دیدان مدد، خود مقاماتش فزون شد از عدد. جنید هم از جند الهی مدد گرفته بود، یعنی از لشکر الهی جنید مدد گرفته بود. جنید رو میاره به دنبالش، کلمه جند رو میاره که جنید مصغر جنده، میگه جنید از جند الهی مدد گرفته بود، مقاماتش از شمار بیرون شد. بایزید اندر مزیدش راه دید، نام قطب العارفین از حق شنید. بایزید به قطب العارفین معروف بوده. میگوید که بایزید در اون مزیدی که خودش میگفت و صحبت از مزید میکرد راه پیدا کرد، یعنی از اون طریق رفت. من حالا با مراجعه به تذکرت الاولیاء عطار راجع به جنید و بایزید و هر کدوم از این عرفایی که مولانا اینجا ذکر کرده یک قطعه میخوانم که روشنگر این ابیاته. چون که کرخ او را شد هرس، شد خلیفه عشق و ربانی نفس. میگوید که معروف کرخی خلیفه عشق بود، سلطان عشق بود، امیر عشق بود، ربانی نفس بود، یعنی دم او و نفس او نفس ربانی بود. چرا؟ برای اینکه معروف کرخی حرس کرخ خدا شده بود، یعنی نگاهبان و پاسدار شهر خدا شده بود. کرخ به این معناست. پور ادهم مرکبان سوران شاد، گشت او سلطان سلطانان داد. ابراهیم ادهم اولش هم پادشاه بوده، منتها این عنان اسب خودش رو به سمت معرفت الهی میگردونه و به جای اینکه سلطان ظاهری بشه میشه سلطان سلطانان داد. سلطان سلطانان یعنی شاه شاهان، یعنی شهنشاه میشه، منتها در کدام عالم؟ در عالم عدل و داد و انصاف، در یه عالم معنوی به مقامی بسی برتر از این مقام ظاهری میرسه ابراهیم ادهم، چون مرکب رو با رضایت خاطر به سوی الهی گردونده. وان شقیق از شق آن راه شگرف، گشت او خورشید رای و تیز طرف. شقیق بلخی هم خورشید رای شده بود، یعنی رای او، اندیشه او، فکر و تدبیر او مثل آفتاب می درخشید، خورشید رای بود. تیز طرف بود، طرف یعنی نگاه، تیز طرف یعنی تیزبین، یعنی شقیق که فکر روشن و چشم با بصیرت داشت. این مقام را از کجا پیدا کرده بود؟ از شق آن راه شگرف. شق یعنی قطع کردن، قطع راه یعنی طی راه، یعنی بریدن راه، یعنی شقیق در این راه شگرف معرفت الهی قدم نهاده بود، قطع این مرحله کرده بود. حافظ میگه قطع این مرحله، بی همراهی خضر مکن ظلمات است، بترس از خطر گمراهی. قطع مرحله کردن یا قطع راه کردن همین شق راهه که اینجا میگه شد شقیق از شق آن راه شگرف، گشت او خورشید وان شقیق از شق آن راه شگر، گشت او خورشید رای و تیزتر. که مولانا با کلمات بازی میکنه، وقتی صحبت از شقیق از شق راه میگه، وقتی صحبت از کرخی میگه هرس کرخ خدا شده، وقتی صحبت از بایزید میگه بایزید اندر مزیدش راه دید، جنیدم که میاره میگه جنید از جند او دیدان مدد. اینجور تناسب بین کلمات رو رعایت میکنه. اما بد نیست که ما یک عباراتی از تذکرة الاولیاء عطار بخوانیم در وصف این عرفایی که مولانا اسمشون رو میبره. خب میدانیم که عطار جزو پیشگامان مولانا بوده، عطار روح بود و سنایی دو چشم او، ما از پی سنایی و عطار آمدیم و تذکرة الاولیاء عطار در دست مولانا بوده و بنابراین اگر ما ذکر جنید و ابراهیم ادهم و شقیق و معروف و اینها رو از تذکرة الاولیاء بیان بکنیم، از نظر روش بحث کار نادرخوری نکرده ایم، برای اینکه از یه منبعی قبل از مولانا داریم ذکر میکنیم. من در این چند سالی که درس مثنوی برقراره تا حالا عبارتهایی از تذکرة الاولیاء نخوانده‌ام، ولی دریغم میاد که در این بحث ما با عطار و سخن عطار و سبک بیان او و لطافت کلام او و استواری سخن او آشنا نشیم. عطار با اینکه در دو سه دهه اخیر در ایران مورد توجه بیشتر قرار گرفته، ولی هنوز مقامش هم در شعر و ادب و هم در عرفان ناشناخته مونده. در باب جنید بغدادی میگوید که ذکر جنید بغدادی رحمت الله علیه، آن شیخ علل اطلاق. حالا ممکنه بعضی از شنوندگان ما این عبارت هایی که عطار درباره جنید و ابراهیم ادهم و معروف کرخی و شقیق بلخی و دیگران اینا میگوید نپسندن، قبول نداشته باشن. خب اون در جای خودش محفوظ، ولی مانع از این نمیشه که ما تصویری که در ذهن مولانا و قبل از او در ذهن عطار بوده از این صوفیه بزرگ قرنهای اول اسلام، این رو اینجا در درس نیاریم. میگوید آن شیخ علل اطلاق، آن قطب به استحقاق، آن منبع اسرار، آن مرتع انوار، آن سبق برده به استادی، سلطان طریقت جنید بغدادی رحمت الله علی، شیخ المشایخ عالم بود و امام الائمه جهان و در فنون علم کامل و در اصول و فروع مفتی و در معاملات و ریاضات و کرامات و کلمات لطیف و اشارات عالی بر جمله سبقت داشت و از اول حال تا آخر روزگار پسندیده بود و مقبول و محبوب همه فرقت بود و جمله بر امامت او متفق بودند و سخن او در طریقت حجت است و به همه زبانها ستوده و هیچ کس به ظاهر و باطن او انگشت نتوانست نهاد به خلاف سنت و اعتراض نتوانست کرد مگر کوران، و مقتدای اهل تصوف بود و او را سید الطایفه و لسان القوم خواندند و اعبد المشایخ نوشتند و طاووس العلماء و سلطان المحققین. حالا علاوه بر معانی این عبارات به زیبایی و استواری و فصاحت و بلاغت کلامم دقت بکنید. جملات کوتاه عطار رو با این جملات طولانی که امروز ما می‌نویسیم مقایسه بکنیم، که گاهی در بخشنامه‌های اداری می‌بینیم که یک کارشناس اداره قلم رو می‌ذاره اول کاغذ، نظر به این که با توجه به این که لذا فلان بهمان، یه جمله میاره تا آخر کاغذ. این یه سبک نگارشه، یه سبک نگارش هم اینه که تقطیع بکنه، دستبندی بکنه، بسته‌بندی بکنه و اینطور پاکیزه صحبت بکنه. این ذکر جنیده. اما ذکر عرض کنم بایزید رو میخوانم باز از کلام عطار، نه اینکه صحبت از بایزید بود که بایزید اندر مزیدش راه دید. این مزید رو در عبارتهایی که عطار راجع به بایزید آورده پیدا کردن. نقل است که یحیای معاذ رازی نامه ای نوشت به بایزید رحمهم الله که چه گویی در حق کسی که قدحی خورد و مست ازل و ابد شد. بایزید جواب نوشت که اینجا مرد هست که در شبان روزی دریای ازل و ابد در می کشد و نعره هل من مزید می زند. یعنی بایزید گفت چی میگی که حالا یک کسی یه جرعه خورده و مست ازل و ابد شده؟ بیا من به تو یک کسی نشون بدم که تو هر 24 ساعت در هر شبان روز دریای ازل و ابد و سر میکشه، باز دنبال بقیهش میگرده، نعره هل من مزید میزنه. این هل من مزید گفتن بایزید که اشاره به مقام او داره، ظاهرا همینه که مولانا میگوید که بایزید اندر مزیدش راه دید، یعنی در مزید خود راه رو پیدا کرده بود. در باب معروف کرخی میگوید که آن همدم نسیم وصال، آن محرم حریم جلال، آن مقتدای صدر طریقت، آن رهنمای راه حقیقت، آن عارف اسرار شیخی، قطب وقت معروف کرخی رحمت الله علیه، مقدم طریقت بود و مقتدای طوایف و مخصوص به انواع لطایف بود و سید محبان وقت بود و خلاصه عارفان عهد، بلکه اگر عارف نبودی معروف نبودی. کرامت و ریاضت او بسیار است و در فتوت و تقوا آیتی بود و عظیم لطفی و قربی داشته است و در مقام انس و شوق به غایت بوده است و مادر و پدرش ترسا بودند. چون بر معلم فرستادندش، استاد گفت بگو ثالث ثلاثه، گفت نه بل هو الله الواحد. هرچند می گفت بگو که خدایش سه است، او می گفت یکی. هرچند استاد می زدش، سودش نداشت. یک بار سخت بزدش، معروف بگریخت و او را باز نمی یافتند. مادر و پدر گفتند کاشکی باز آمدی و به هر دین که او خواستی ما موافقت کردیمی. وی برفت و به دست علی ابن موسی الرضا مسلمان شد. بعد از آن چند گاه بیامد و در خانه پدر بکوفت. گفتند کیست؟ گفت معروف. گفتند بر کدام دینی؟ گفت بر دین محمد رسول الله. پدر و مادرش نیز در حال مسلمان شدند. اینم یک بخشی از اون چه در باب معروف میگوید. در باب شقیق بلخی هم عبارت ها رو بخوانیم از تذکرة الاولیا. میگوید آن متوکل ابرار، آن متصرف اسرار، آن رکن محترم، آن قبله محتشم، آن قلاووز اهل طریق. قلاووز یعنی پیشاهنگ، کسی که پیشاپیش قافله حرکت میکنه. آن قلاووز اهل طریق، ابو علی شقیق رحمت الله علیه، یگانه وقت بود و شیخ زمان و در زهد و عبادت قدمی راسخ داشت و همه عمر در توکل رفت و در انواع علوم کامل بود و تصانیف بسیار داشت و در علوم، در فنون علوم، و استاد حاتم اصم بود و طریقت از ابراهیم ادهم گرفت و با مشایخ بسیار صحبت داشت و گفت 1700 استاد را شاگردی کردم و چند اشتروار کتاب از کتاب حاصل کردم و دانستم که راه خدای در چهار چیز است: یکی امن در روزی، دوم اخلاص در کار، سیوم عداوت شیطان، چهارم ساختن مرگ. ساختن مرگ یعنی آماده شدن و آمادگی برای مرگ. قصه بسیاره. ظاهرا ابراهیم ادهم رو باید بگم که از تذکرة الاولیا ابراهیم ادهم رو هم بخوانم براتون. در باب ابراهیم ادهم میگوید که آن سلطان دنیا و دین، آن سیمرغ قاف یقین، آن گنج عالم عزلت، آن گنجینه اسرار دولت، آن شاه اقلیم اعظم، آن پرورده لطف و کرم، شیخ عالم ابراهیم ادهم رحمت الله علیه، متقی وقت بود و صدیق روزگار و در انواع معاملات و اصناف حقایق حظی تمام داشت و مقبول همه بود و بسی مشایخ را دیده بود. بعد عباراتی داره تا اینجا میگوید که و او پادشاه بلخ بود. ابتدای حال او آن بود در وقت پادشاهی که عالمی زیر فرمان داشت و 40 سپر زرین در پیش و 40 گرز زرین در پس او می بردند. یک شب بر تخت خفته بود، نیم شب سقف خانه بجنبید چنان که کسی بر بام بود. گفت کیست؟ گفت آشنایم، شتر گم کرده ام. گفت ای نادان، شتر بر بام می جویی؟ شتر بر بام چگونه باشد؟ گفت ای غافل، تو خدای را بر تخت زرین و در جامعه اطلس می جویی؟ شتر بر بام جستن از آن عجیب تر است؟ از این سخن هیبتی در دل وی پدید آمد و آتشی در دل وی پیدا گشت. متفکر و متحیر و اندوهگین شد. و در روایتی دیگر گویند که روزی بارعام بود، ارکان دولت هر یکی بر جای خود ایستاده بودند و غلامان در پیش او صف زده. ناگاه مردی با هیبت از در در آمد، چنان که هیچ کس را از خدم و حشم زهره آن نبود که گوید تو کیستی و چه کار می آیی. آن مرد همچنان می آمد تا پیش تخت ابراهیم ادهم. گفت چه می خواهی؟ گفت در این رباط فرو می آیم. گفت این رباط نیست، رباط یعنی کاروانسرا. ابراهیم ادهم ازش پرسید چی می خواهی؟ گفت اومدم تو این کاروانسرا، به قول ما خیلی با تأخیر. گفت در این رباط فرو می آیم. گفت این رباط نیست، سرای من است. گفت این سرای پیش از این از آن که بود؟ گفت از آن پدرم. گفت پیش از او از آن که بود؟ گفت از آن فلان کس. گفت پیش از او از آن که بود؟ گفت از آن پدر فلان کس. گفت همه کجا شدند؟ گفت همه برفتند و بمردند. گفت این نرباط باشد که یکی می آید و یکی می رود. این بگفت و به تعجیل از سرای بیرون رفت. ابراهیم در عقبش روان گشت و آواز داد و سوگند داد که بایستا با تو سخنی گویم. بایستا. گفت تو کیستی و از کجا می آیی که آتشی در جانم زدی؟ گفت ارضی و بحری و بری و سماییم و نام معروف من خضر است. گفت توقف کن تا به خانه روم و باز آیم. گفت الامرو اعجل من ذلک. گفت کار از این که تو فکر میکنی خطیرتره، کار عجله‌ای‌تره. و ناپدید گشت. سوز ابراهیم زیادت شد و دردش بیفزود. ادامه داره داستان ابراهیم ادهم. خواستم که هم یک ذکر خیری از عطار شده باشه، هم این عرفا و صوفیه‌ای که مولانا اینجا بعد از انبیا و خلفا اسم اونا رو ذکر میکنه، ما استشهاد کرده باشیم از تذکرة الاولیا در معرفی اینها، ضمناً با نثر دلپذیر عطار هم قدری آشنا بشیم، شاید اثر کنه در ما، یه قدری فارسی رو بهتر بنویسیم. صد هزاران پادشاهان نهان سرفرازانند زان سوی جهان. اینا رو که اسم میبره میگوید که فکر نکن که بزرگان اولیا به همین تعداد که من گفتم محدودن، خیلی بیشترن. پادشاهان جهان یعنی همین اولیاء الهی صد هزارانند که اینها زان سوی جهان یعنی از عالم دیگر عزت پیدا کردن. پادشاهی از کجا پیدا کردن؟ سرفرازی از کجا پیدا کردن؟ از عالم دیگر. سرفرازانن زان سوی جهان. نامشان از رشک حق پنهان بماند، هر گدایی نامشان را برنخاند. اما کسی اسم اینا رو نمیدونه، اینا پادشاهان گمنامن. میگه اینا نامشان از رشک حق پنهان بماند. خدا غیرتش قبول نکرده که کسی غیر خدا اینا رو بشناسه، مثل یه عاشقی که دلش نمیخواد کسی نام معشوقشو به زبون بیاره، رشک میبره از اینکه کسی اسم معشوق او رو بدونه. این اولیاء خدا هم که دوستان خدا بودن و اونا خدا رو دوست داشتن و خدا اونا رو دوست داشت، خدا راضی نشد که اینا شناخته بشن، نامشان از رشک حق پنهان بمان. هر گدایی نامشان را بر نخواند. اینطور نشد که اسمشون سر زبون به اصطلاح عوام بیفته. اونا پادشاه بودن، گدا در اون حدی نیست که اسم اون پادشاه رو به زبون بیاره، اون پادشاهان رو بشناسه. منظور از گدا یعنی دیگرانی که به اون مقام نرسیدن. حق آن نور و حق نورانیان، کندران بهرند همچون ماهیان. بهر جان و جان بهر ارگویمش، نیست لایق نام نومی جویمش. حق آن آنی که این و آن از اوست، مغزها نسبت بدو باشند پوست. که صفات خواجه تاش و یار من هست صد چندان که این گفتار من. آنچه می دانم ز وصف آن ندیم باورت ناید چه گویم ای کریم. این کلمات، این ابیات از زبان اون غلامه، قسمها رو خورد به خدا و انبیا و اولیا، بعد در پایانم گفت که به حق اون نور الهی، به حق نورانیان که از اون نور الهی نورانی شدن، اونهایی که در بحر نور الهی، در دریای نور الهی مثل ماهی شنا می کنند، کندران بحرند همچون ماهیان. بحر جان و جان بحر ارگویمش نیست لایق، نام نو می جویمش. می گوید که نمی دونم اسمش چی بذارم، بگم بحر جان، دریای جان، بگم جان بحر، موندم. هر چی اسم بذارم روی اون می بینم او بزرگتره، او سزاوار نیست، این نامها شایسته اون نیست، من دنبال یه اسم جدیدم، نام نو می جویمش. حق آن آنی، دیگه اینجا نمیتونم اصلا اسم ببرم، فقط اشاره میکنم، میگم آن، اون آنی که این و آن از اوست، یعنی هر چیز دیگری، این و آن یعنی همه چیز، این اون هر چی که بگی همش تعلق به او داره، حق او، به حق او. اون کسی که مغزها نسبت به دو باشن پوست، یعنی هر چیزی که باطن هست نسبت به یه حقیقتی، تازه حقیقتها و باطنها میشن ظاهر در مقام باطن او، یعنی اونجا که برسن تازه ظاهرن نسبت به خودشون، باطنن در مقایسه با او ظاهرن. قسم به اینها که صفات خواجه تاش و یار من، که اون اوصافی که من از اون رفیقم گفتم، خواجه تاش رو معنا کردیم، اون یار من هست صد چندان که این گفتار من. میگه تازه بیان من قاصره، اینایی که من گفتم یک صدم اوصاف اون یار من نیست. آنچه میدانم ز وصف آن ندیم باورت ناید چه گویم ای کریم. هرچی من بگم که تو باورت نمیشه. اینو غلام به شاه میگه. شاه گفت اکنون از آن خود بگو، چند گویی آن این و آن او. تو چه داری و چه حاصل کرده ای، از تک دریا چه دور آورده ای؟ گفت خیلی خوب، حالا اینا رو راجع به رفیقت گفتی، بیایم سراغ خودت. تو بگو تو چی کاره ای و چه داری، چه حاصل کردی، از ته دریا چه مرواریدی، چه دوری صید کردی عبوردی، حالا راجع به خودت صحبت کن. ما این بحث رو به اینجا ختم میکنیم و توضیحات غلام رو راجع به خودش و مکالمه غلام با پادشاه رو انشالله به نوبت دیگر واگذار میکنیم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
خدا رو شاکریم که در کنار شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی هستیم. اینجا پخش رادیو فرهنگ و ما در کنار شما عزیزان همراه هستیم. چقدر خوبه که شما هم نقد نظر خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید، هم صدای گرمتون رو، هم دلنوشته های پر از مهرتون رو. 162 در اختیارتونه و میتونید تماس بگیرید و نقد و نظرتون رو اعلام بفرمایید. همچنین 30162 هم در کنار شما، میتونید پیامک ارسال بفرمایید و ما دل نوشته و پیامک های شما رو خواهیم خوند. 3558 هم پیامک شبکه رادیویی فرهنگ و 200